مرحوم شهید بوطهری یک عنصر موثری بود برای حفظ تداوم خط اسلام و غلبه او بر این انقلاب. از اولی که این انقلاب داشت پیروز میشد، هنوز حتی قبل از پیروزی، عده‌ای بودن که مصرن میخواستند صفت اسلامی رو از این انقلاب بگیرن. و بعد از آنیم که انقلاب به پیروزی رسید، از اولین لحظات کسانی بودن که در این خط حرکت میکردن، و کسانی هم که این فکر رو داشتن همه جزو اون بی‌اعتقادها و ملحدهای آشکار و صریح نبودند، بلکه کسانی هم بودند که علی ظاهر مسلمان هم بودند، دایه ضد اسلامی هم نداشتند، اما علی الباطن به هیچ وجه تحمل نمی‌کردن بکنن تفکر اسلامی رو، اون هم تفکر فقاهتی اسلامی. طبیعی است که آقای مطهری با حساسیت‌هاش، با آگاهیش، با بصیرتش، با علم فراوانش، با اون حالت خاصی که به تعبیر شما خط شکنی باید گفت در مقابل توطئه‌ها و مثلا حرکت‌های ضد اسلامی و موذیانه، با حساسیتش روی التقاط و حرکت التقاط، که حرکت التقاط یکی از خطرناک‌ترین حرکات در این گونه مواقع است، یعنی هنگامی که نهضت به پیروزی میرسه تازه نوبت تعبیر و توجیه‌های علی ظاهر اسلامی و علی الباطن غیر اسلامی است که همین التقاط معنا میده. با این خصوصیات که آقای مطهری داشت، خطر بزرگی برای این همه این جناح‌ها بود، جبهه متحد کفر و نفاق و الحاد و استکبار و اینها، اگر میخواستن یه انسانی رو که از همه جوانب یک مانع بزرگی در مقابل اونها محسوب میشه و دستم راحت بهش میرسه پیدا کنن، آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه. در ابعاد شخصیت این بزرگوار، اون جنبه عرفانی و اخلاقی شهید مطهری هم بایستی مطرح بشه، که خب واقعا فصول بسیار شورانگیزی در زندگی این شهید عزیز داره که در اون قسمت هم بفیست که صحبتی بشه. حالا یا گلابالی خاطرهی بگید یا من یه چیزی به یادم بیاد بگم مناسبت. مرحوم مطهری رضوان الله علیه یک انسانی بود که علی رغم ظاهری که بهش این رقت ها و لطافت ها خیلی در اون حالت استدلال و مثلا منطقی برخورد کردن با مسائل نمی آمد و تصور نمی شد، باطن بسیار رقیق و لطیف داشت. یه وقتی ایشون در حدود سالهای شاید 52-53 اون وقتا بود، به یه مناسبتی ایشون می گفتن که من مایل هستم که یک فرصتی پیدا کنم و کارهای دانشگاهی و درسی و اینها رو بذارم کنار و برم قم. و اونجا حالا تعبیری که ایشون میکردن شاید مثلا این بود که مثلا خدا رو ببینم یا حق رو مثلا به لقاء حق برسم، که تعبیر اینجور چیز که مقصود ایشون این بود که برن اونجا و کار فرهنگی و فکری اینجوری و توأم با خلوت مناسب با عبادت و ریاضت و توجه و اینها داشته باشن. یه چنین روحی ایشون داشت، مرد بسیار رقیق و ظریفی بود، به شدت تحت تأثیر هیجانات عرفانی و معنوی قرار داشت، با دیوان حافظ و اشعار عرفانی معنوس بود، با قرآن ایشون زیاد معنوس بود. تصور میکنم اینجور بود که هر شب ایشون تا یه مقدار قرآن نمیخوندن، نمیخوابیدن. اینو من دیده بودم از وقت در تعدادی از سفرهایی که ایشون مشهد داشتن، یا با هم تیمان رفته بودیم یا در مشهد با ایشون بودیم، من دیده بودم که بیتوته کرده بودیم با هم، دیده بودم که ایشون قبل از اینکه بخوابن حتما قرآن میخوندن و میخوابیدن. اهل تهجد بود، نماز شب با حالی میخوند. یکم ایشون منزل ما بودن، نصف شب از صدای گریه ایشون خانواده ما از خواب پریده بود و اول متوجه نشده بود که این چیه، بعد تمیده بود که صدای آقای مطهری است. ایشون نصف شب نماز شب میخوندن همراه با گریه، با صدایی که از مثلا اون اتاق میشد صدایشون شنید. یه چنین حالاتی داشت و واقعا یه صفایی بر خانواده ایشون حاکمه، بر محیط خانوادگی ایشون یه صفا و معنویتی حاکم هست که این بر اثر همون حالت معنوی ایشونه و خانواده ایشون همسر محترمشون، فرزندانشون، یک حالت معنوی، یک توجهات عرفانی و معنوی رو همشون دارن که اصلا محیط خانوادهشون اینجوریست و این ناشی از توجهات این بزرگوار. من خیال میکنم بسیاری از توفیقات مرحوم مطهری رضوان الله علیه بر اثر همین حالات که درکات معنوی و اون حال و توجه و عبادت و عرفان و اینها ایشون رو موفق کرده بود.